بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس جلسه پنجم از آیه 71 تا 89. آیاتی که تا این جلسه خوندیم، یعنی آیات 4 جلسه گذشته، عمدتاً درباره توحید و نبوت و بحث‌های اعتقادی، بحث‌های ایدئولوژیک بود که مرتب با شرح نظریات و افکار و اندیشه‌های مشرکین آغاز میشه و بعد به پیامبر میگه این رو میگن، این رو بگو. دائماً حالت عرض کردم که بحث و جدل و پولیمیک داره و یک سلسله تبادل نظرهای اعتقادیه. بحث این دفعه موضوعش عوض میشه، یعنی بحث تاریخی آغاز میشه. قرآن حالت پازل مانند داره، یعنی برخلاف کتاب‌های عادی بشری که ما میخونیم آشنا هستیم که از یه موضوع سخن میگه، تاریخ، جغرافیاست، مسائل سیاسی، ادبی، از اول تا آخرش یک شکل داره. قرآن یک مجموعه است که بارها توضیح دادم که از گذشته تاریخ سخن میگه، داستان انبیا و امتا، از آینده بهشت و جهنم و سرنوشت بعدی انسان، و از معاصرین پیامبر و اون مردم و مواضعی که در قبال این سخنان دارن، و همچنین از طبیعت سخن میگه، آیات خدا در طبیعت و آیات خدا در شریعت، یعنی کتاب او. مجموعه ایست که اینها به فرمان خداوند از طریق جبرئیل پیامبر به تدریج که قرآن نازل میشده مثل پازل میگن اینو اونجا بذارید، اینو بذارید پلوی اون قسمت، یعنی به تدریج این مجموعه شکل گرفته. اکثریت سوره های قرآن یک دفعه نازل نشده. تا این آیه که خوندیم در جلسه گذشته، 70 آیه اول، در سال 4 هجرت در مدینه است. 13 سال مسلمان ها در مکه بودن، 10 سال هم در مدینه که میشه 23 سال که پیامبر رحلت کردن. سال 4 آغاز استقرار مسلمان ها در مدینه بوده که به هر حال یه جامعه شکل گرفته، اعتقادات، آرمان، ایدئولوژیک مطرح است و پایه های فکری رو داره تقویت میکنه که تا اینجا خوندیم. آیات امروز و جلسه بعد انشاءالله که به پایان اگر خدا بخواد خواهیم رسید، در سال 11 بعثت نازل شده. 11 بعثت در مکه بودن، هنوز زیر فشار و شکنجه و آزار بودن، یعنی هنوز 2 سال مونده تا مسلمان ها هجرت بکنند. این خیلی مهمه که ما بدونیم که این آیات در چه زمینه ای نازل شده. قرآن در خلأ نیامده. خیلی ها مخالفن به شناخت شأن نزول آیات. به ما چه که کی بوده، چی بوده، مفسرین چی میگن. منظور نیست که ما بریم تو روایات احادیث ببینیم گذشتگان راجع به اینا چی گفتن، ولی مهم اینه که بدونیم این آیات در چه شرایطی نازل شده، مسلمون ها در چه وضعیتی بودن، مسائل و مشکلاتشون چگونه بوده. این خیلی فرق میکنه آدم بفهمه که به اصطلاح شأن نزول آیات چگونه هستش و استفاده کاربردی ازش بتونه بکنه. آخرین باری که ما آیات این سوره رو بررسی کردیم در بحبوحه جنبش سبز بود و اون کشتارها و سرکوبها و جنایت ها و خشم و خشونت و خرابی ها. من امروز نگاهی میکردم به اون چه که در اون سالها گفتم، پیش خودم فکر میکردم اگر یه کسی این رو گوش بکنه و نفهمه که تاریخ این ضبط کی بوده تعجب میکنه که چرا انقدر سیاسی این موضوع. خب طبیعیه وقتی که تو اون حال و هوا هست، آدم هر روز این خبر جنایت ها رو میشنوه و این سرکوب ها رو میبینه، طبیعتاً از آیات میخواد درسی بگیره در اون ارتباط. مثال ها و مصادیقی که آدم نشون میده از اون چه که در تاریخ گذشته، برای اینکه درستر فهمیده بشه آدم ارجاع میده به زمانه خودش. خیلی طبیعیه. حالا توی شرایط دیگه وقتی که آدم بحث میکنه، نه اینکه آدم بگه که به گونه دیگه دلخواه آدم بخواد تفسیر بکنه، نه، بیان انطباقش با واقعیت ها و زندگی عوض میشه. خب این آیات هم در سال 11 آیاتی که از امروز میخونیم، مسلمونا پیامبر به بنبست رسیدن، فشارها به نهایت خودش رسیده، هیچ منفذی، هیچ راه خروجی از اون مشکلات نیست. 11 سال گذشته زیر فشار و شکنجه هستن، اینا آزار هستن، عده‌ای رو فراری دادن به حبشه. پیامبر در همین سال 10 و 11 که یه راه خروجی از این مشکلات رو میاندیشند، با بعضی از مردم مدینه که اون موقع اسمش یثرب بوده، شهر یثرب بعدن شد مدینه، مدینه یعنی شهر، گفتن مدینه تو رسول، شهر رسول، بعد از اینکه پیامبر و مسلمان ها رفتن نامش هم عوض شد. روی اونها کار میکنن، یه 2-3 نفر مسلمان میشن، اونا در ایام حج به مکه آمده بودن، با اونا صحبت میکنن، زمینه سازی میکنن که به گونه‌ای بتونن اگر مشکلات به شدت خودش رسید به مدینه هجرت بکنن، یه پناهگاهی داشته باشن. تا سال 13 2 بار اینها در ایام حج به مکه که می آمدن با پیامبر مخفیانه ملاقات کردند. در سال 13 تعدادشون در 12 نفر رسیده بود و اونها از پیامبر می خوان که اگر شما بیان تو شهر ما، ما پناه می دیم، کمک می کنیم و نجات می دیم شما رو از این مشکلات. که با چنین زمین سازی هایی پیامبر اسلام و مسلمان ها هجرت کردند، شبانه در واقع گریختند و یک جایی، محل امنی پیدا کردن برای اینکه بتونن ادامه بدن به زندگیشون. خب این آیات در سال 11 2 سال قبل از هجرت اومده و آنچه که مهمه روحیه دادن، آرامش دادن و تقویت ایمان و اعتقادات و ثبات قدم بخشیدن به پیامبر و مؤمنینه. 2 تا داستانم آمده در این بخش تاریخی سوره، یکی داستان نوح، یکی داستان موساس در مقابله با فرعون. البته بعد یه اشاره کوتاه هم به یونس داره، ولی این دوتا رو تو این سوره توضیح میده. ممکنه که این سوال برای شما پیش بیاد که تو همه سوره های قرآن این قصه ها اومده، همه جا صحبت موسا و فرعون اومده، نوح اومده، همه جا که نه، ولی خیلی جاها اومده، بخشی از قرآن، بخش تاریخی هستش. چرا انقدر قرآن تکرار میکنه؟ اینا تکرار نیست، در واقع از یک موضوع نتایج متعدد گرفته میشه. شما ممکنه که از تجربه‌ای که ما در این 30 و اندی سال گذشته از انقلابمون داشتیم صحبت بکنید، تو هر جلسه میشه صحبت کرد. آیا کسی میتونه بگه چرا انقدر تکراری صحبت میکنید؟ به تناسب موضوعات و مسائلی که پیش میاد از یه زاویه‌ای میشه این تجربیات رو مطرح کرد، ازش استفاده کرد دیگه. هزاران تجربه، هزاران موضوع اتفاق افتاده. در داستان نوح هم در این سوره بخشیش مطرح میشه که به درد موضوعی که مسلمونا در سال 11 باهاش مواجه بودن میخوره، به اونا داره روحیه میده ببینین اینا چه مشکلاتی داشتن، خودتون رو نبازین، این شرایط عیناً در طول تاریخ تکرار شده، اونها هم با یک همچین مسائلی مواجه بودن. داستان موسی و فرعون رو هم مطرح میکنه، بازم همینه. در هر سوره‌ای بخشی از این داستان‌ها رو با یه تغییراتی به تناسب محور و موضوع اون سوره مطرح میشه. و ما هم به عنوان یه قصه نمیخونیم، از آیات قرآن بارها عرض کردم این سخن، مثل این که طه حسین به فرزندش که قرآن رو به گونه‌ای بخون که با تو داره خدا صحبت میکنه، خودت مخاطب هستی، نه به عنوان یک قصه تاریخی. و این هم برای همه آمده، برای اینکه بخونیم استفاده کاربردی بکنیم. ریاضیات تئوری نظریه است، ریاضیات به درد میخوره برای اینکه در فیزیک ازش استفاده کنیم، در زندگی استفاده کنیم. میگن استفاده کاربردی در کار، در زندگی، وگرنه فقط یه سلسله اطلاعات کسب کردیم. خب بخش تاریخی سوره رو آغاز میکنیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. ای پیامبر، تلاوت کن بر این مردم. تلاوت کردن با قرائت فرق میکنه. قرائت یه وقت شما یه چیزی رو میخونین، روزنامه میخونین. تلاوت یعنی توأم با تدبر و تأمل و تأنی، یعنی یه حقیقتی رو برای مردم بیان کردن که درش اندیشه بکنند. نبأ نوحن، نبأ یعنی خبر مهم، انبیا یعنی کسانی که خبرهای مهم آوردن، نه خبر پیش با افتاده. نمیگه خبر نوح رو، یا نمیگه قصه نوح رو، داستان و ماجرای نوح رو. نبأ نوح یعنی یک اتفاق مهم در طول تاریخ بوده. ای پیامبر، این خبر مهم و شگفت‌انگیز نوح رو بخوان بر مردم، یعنی این تجربه رو بر اونها بیان کن. از قال لقومهی، موقعی که به قومش گفت یا قوم، ای مردم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر بر شما مقام من، مقام اسم زمان و مکان قیامه، اگر موضع من، موقعیت من، این نقشی که دارم، این به صلاح رهبری معنوی که پیدا کردم، نبوت من بر شما قابل تحمل نیست. کبر علیکم، کبر مثل کبیر دیگه، اگه نمیتونید تحمل بکنید این مواضع من رو، و تذکیری به آیات الله و این تذکراتم رو به آیات خدا نمیتونید تحمل کنید، خیلی براتون سخته، خیلی دشوار میاد. این کلمه مقام در باره بسیاری از پیامبران آمده، میگه حج میرین و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیمم یه دستگیره ی ارتباط با خدا پیدا کنید. میگه برین حج، فیه آیات و بینات، آیات خیلی روشنی اونجا. کدوم آیه؟ مقام ابراهیم. همه ی حج مقام ابراهیمه. مقام ابراهیم جا و مکانی نیست برخلاف اونچه که بعضی ها تصور کرده. یعنی یک انسان چگونه بلند شد، برخاست. قیام یعنی بلند شدن دیگه. همه مشرک بودن، بت پرست بودن. اینی که تو یک جامعه شرک زده ای یکی بر میخیزه، خبر خیلی مهمه. مقامه، برین حج، همش قیام یک انسانه، قیام توحیدی یک انسانه. حالا نوح هم میگه اگر این قیام من در راه توحید، در راه یکتاپرستی و این سخنان آگاهی بخشم، تذکیر باب تفعیل ذکر، ذکر یعنی بیداری، یعنی آگاهی مقابل نسیانه. فرقش با تذکر یا تذکره، این تذکر شما یه بار میدین، ولی تذکیر مثل تمرین، مثل تعلیم، مثل تشکیل ادامه داره، تمرینه. یعنی من مستمرن شما رو دارم بیدار میکنم به اینی که شرک و بت پرستی و اینا باطله. اگه این حرفا قابل تحمل برای شما نیست، اگه این موضع و موقعیتی که دارم نمیتونید تحمل بکنید، فعلی الله توکلتو، من به خدا سپردم کارمو، به خدا توکل کردم. فاجمعوا امرکم، اجماع یعنی با هم وحدت کردن، و شرکاکم، همه این ارباباتون رو با خودتون، همه تصمیماتون با هم بگیرید، با هم مشورت بکنید، هم خودتون و هم شرکاتون. چون میگفتن این حرفا که میزنی مشمول غضب بت‌ها میشی، تو رو هلاک میکنن، بیماری میاد، چی میاد، چی از این چیزا که اعتقاداتی که داشتن دیگه. همه تون نیروهاتون رو با هم جمع بکنین، اجماع یعنی با هم وحدت کردن. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، چیزی هم پوشیده براتون نباشه که بعدن پشیمون بشین که اگه این کارو نمیکردیم چه اتفاقی میافتاد. نه، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. ثم اغزو الیه، در مورد من عمل کنید، هر توطئه ای علیه من دارید بکنید. ولا تنظرون، مهلتم هم ندید. نمیخوام بگم حالا یه ماه دو ماه وقت بدین، حالا اجازه بدین بررسی کنیم. هر کاری از دستتون برمیاد، خودتون و ارباباتون و همه شریکانتون، هر کاری که میتونید بکنید. خب نمیاد از اول مثل سوره های دیگه بیاد بگی کی بود یکی نبود، نوحی بود، نمیدونم چی کار میکرد، کشتی ساخت. اونجا اینو نمیخواد بیاره، داستانو از اینجا آغاز میکنه. در سال 11 مسلمونا، کسانی که به پیامبر گرایش پیدا کردید، تاریخ و ورق بزنید، یه همچین آدمایی هم بودن، انقدر شجاعانه خواهش و تمنا و ازلابه نمی کنن که آخه مگه ما چه گناهی کردیم، آخه دست از سر ما بردارید، یه هر غلطی دلتون بخواد بکنید، من به خدا تکیه کردم، از هیچی هم نمی ترسم، مهلتم هم ندی. یعنی نشون میده که این تلسم ترس و شکستن دیگه، وقتی که آدم از جونش بگذره، از چیزی هم باهمه نداشته باشه، چیکار بخوام بکنن اونو دیگه. همه حربه دیکتاتورا استفاده از ترس مردمه، استفاده از محافظه‌کاری مردمه، مردم خودشون خودشون رو سانسور میکنن. ولی وقتی یکی بگذره، تکلیف خدایی رو دارم انجام میدم، از هیچ کدومتونم نمیترسم. یالذین یبلغون رسالات الله، کسانی که رسالت‌های خدا رو به مردم میرسونن، و یخشونه، فقط از خدا بیم دارن، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمیترسن. داره این ترس ها رو میده به مؤمنین که از چی میترسین؟ شما در رکاب پیامبر خدا هستین و آیات داره بر شما نازل میشه، ترسی نداره، وحشتی نداره مؤمن واقعی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی داره نه قصه میخوره. میگه یخبفون که من دونهی علیس الله به کافن عبدهو، یا این قرآنه، آیا کافی نیست خدا که کفایت کننده بندش باشه؟ تو رو دارن از دیگران میترسونن، یا خبفونه که من دونه ای، تو رو از غیر خدا میترسونن، خدا کافی نیست که هوای آدم رو داشته باشه؟ فاین تولیتم، حالا اگه نخواد، من که زور ندارم، من که به کسی اجبار نمی کنم، هر کاری میخوان بکنید، من دارم شما رو آگاه میکنم، میخواد بکشید بکشید، وقتم هم نمیخواد بدید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، حالا اگه پشت کردین به این سخنان، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ، من که از شما اجر و مزدی نخواستم که بخوام ضرر کنم، که حالا این کالای ما رو نخریدن رفتن، عجب بد شد، بس سودی نبردیم، من که چیزی نخواستم از شما، که چیزی نمیخوام، من دارم یه آگاهی میدم، پشتم کردید، من که ضرر نکردم. اِن اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اجر من فقط با خداست. و امرت ان اکون من المسلمین، من مأمورم که خودم تسلیم این حرفا باشم، من واعظ غیر متعظ که نیستم که یه حرفی بزنم برای مردم خودم نکنم، من مأمورم که خودم تسلیم این حقایق باشم، شما میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید، من مزدی ام اجری ام از کسی نمیخوام. حالا این آقایون اجر از کی میخوان؟ چرا پول میگیرن برای تبلیغ دین؟ چرا دین باید دکان بشه؟ همه جا که قرآن گفته که هیچ پیامبری، هیچ مبلغ دینی مزدی نمیخواسته. فکذبوه، تکذیبش کردن با همه این حرفا که نه مزدی میخواد، نمیخواد رئیس بشه، هیچ انتظاری از مردم نداره، تکذیبش کردن. فنجیناه و من معه فی الفلک، ما نجاتش دادیم، هم او رو و هم کسانی که با او سوار کشتی شدن و نشستن بر کشتی نجات نوح. و جعلناهم خلائف، اینها رو خلائف قرار دادیم، خلائف جمع خلیفه است، خلیفه یعنی نسل بعد دیگه، نه اینکه خلیفه زمین. از اشتباهاتی که میکنن میگن انسان خلیفه الله، انسان کجا خلیفه خدا تو زمینه؟ مگه خدا بازنشسته شده که انسان خلیفه خدا بشه؟ خلائف این نسل بعدی، اونا هلاک شدن، اینا خلیفه شدن، جایگزین زمین شدن. و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اونهایی که این آیات و نشانه ها رو تکذیب کرده بودن اینا هم غرق شدن. یعنی در واقع نوح که از حالا من نمیدونم یه سال دو سال کمتر بیشتر که گفته بود که طوفانی در پیشه، در همون صحرام شروع میکنه به ساختن کشتی، اینا باور نمیکردن، مسخره میکردن. اینجا میگه ما غرقشون کردیم، ولی ما که میگه یعنی این قوانین و نظاماتی که بیرون وگی نه، اونا حتی تا آخرین لحظه هم وقتی صدا کرد پسرشون رو که بیا سوار شو، گفت نمیرم سر کوه، امروز پناهی نیست، بیا سوار شو، اونا خودشون سوار نشدن، اونا خودشون اعتنان نکردن به این هشداری که طوفانی در پیش این اتفاقات خواهد افتاد، باور نمیکردن. چطور ممکنی انسان بتونه چنین چیزی رو پیش بینی بکنه؟ باور نمیکردن دیگه. خب اونا غرق شدن. فنزور کیف کان عاقبت المنذرین، ببین سرانجام کسانی که هشدار بهشون داده شد، بهشون آگاهی داده شد ولی گوش نکردن، به کجا رسیدن اینا؟ خب تا اینجا با یه اشاره به داستان نوحه، ولی فقط یک قسمتی رو داره میاره که نیاز زمانی و مکانی اون دوره بوده. در کانتکست خودش که عرض میکنم باید خوند بهتر اون وقت آدم میفهمه. قرآن البته هر کسی هر جوری بخونه درس رو میگیره، ولی وقتی که در اون شرایط زمانی و مکانی قرار بدیم بهتر درک میکنیم. ثم بعثنا من بعده رسلا، بعد از نوح رسولان دیگه هم به تدریج آمدن. بعد از او هود آمد، بعد از او صالح آمد، بعد از او لوط آمد، ابراهیم آمد، رسولانی دیگه همینطوری به تعبیر قرآن تترا، متواتر پشت سر هم رسولانی آمدن. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، رسولانی رو به سوی اقوامشون فرستادیم. فجاؤوهم بالبینات، دلایل روشنی آوردن، معجزاتی آوردن، بیناتی، آگاهی هایی برای مردم عرضه کردند. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، ولی اینا در موقعیت، در موضعی نبودن، آمادگی نداشتن به چیزی که از قبل او رو تکذیب کرده بودن ایمان بیارن. اینجا منظوری نیست که در زمان خودشون یه چیزی رو از اول تکذیب کرده بودن، میخواد بگه این یک جریانه، جریان انکار یه جریان تاریخی است. ممکنه اینا از اول نکردن، ولی وقتی یه چیزی در زمان نوح تکذیب شده به عنوان یک فرهنگی جا میفته، سلسله مراتب به نسل‌های بعد میرسه، همه مقلد اون چیزی هستن که پدرانشون، اجدادشون گفته شده، یه انگی رو این مطالب زدن که اینا دروغه، اینا سحره، اینا ساختگیه، افتراست، همین جور داره تبلیغ میشه. از اول یک مطلبی بیان شده توی جامعه، فرض کنی تبلیغات، رادیو، تلویزیون، همه دستگاه‌های اطلاع رسانی میگن اینا فتنه‌گرن، اینا وابستن، اینا جاسوسن، اینا اینن اینن، اینجا میفته دیگه، همینطوری هی تبلیغ میشه. میگه چیزی که از اول جا افتاده، ما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل، اینا دیگه در شرایطی نبودن که باور کنن که غیر از این مطلب. کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، این چنین بر دل متجاوزین طبع میشه. طبع قبلا هم توضیح داده بودم، مطبوعات که وقتی میگن مطبوعات، طبع یعنی کلیشه، کلیشه شده. قبلا کلیشه‌های سربی بود، روزنامه‌ها قبل از اینکه این حروف چینی کامپیوتری الکترونیکی بشه، یادتون است که چاپخونه‌ها سرب پلوهم می‌چیدن، حروف پلوهم بود، یک صفحه سربی درست می‌کردن، کلیشه می‌زدن دیگه. دستگاه میچرخید و همینجوری کلیشه میکنم. گفتم مطبوعات. طبع آدم هم همینه دیگه، ثابته. طبیعت هم یک چیز ثابتیه دیگه. پس طبع بر دل یعنی این دل که باید قابلیت تغییر داشته باشه، مطالعه کنه، ببینه، نظریات رو بشنوه، عوض بشه. این وقتی کلیشه بهش میخوره، میگن افکار کلیشه‌ای، نشنیدین؟ میگن دوگماتیزم. بعضی ها دوچاره دوگم میشن، دیگه تغییر پیدا نمی کنن. هزاران دلیلم براشون بیارید، مرغ یه پا داره دیگه. این دیگه میگه به تعبیر قرآنی میگه توبه علی قلوبهم، قلبشون کلیشه‌ای شده دیگه، جز اون فکر دیگه نمی کنه، تصمیمشو گرفته. اصلا وقتی هم که شما باش بحث میکنید، همش تو فکر اینی که جوابتونو چی بده، نه اینکه اندیشه بکنه که حرف شما خوبه یا بده. تصمیمشو گرفته، قضاوتشو کرده دیگه. معتدم کسیست که تجاوز میکنه به حقوق مردم، قانع به حرف خودش نیست، یعنی منافعش ایجاب نمیکنه که بپذیره زیر بار این حرفا بره. خب این در واقع یک دلیله که چرا اینها نمیپذیرفتند. میگه در طول تاریخ، زمان هود قوم عاد، زمان صالح قوم ثمود، زمان لوط قوم لوط، اینا همه شروع کردن به تکذیب کردن این حقیقتی که از زمان نوح آغاز شده بود. البته پله پله این تعداد و این آمادگی بیشتر میشه در طول تاریخ. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون الى فرعون و ملئه. سپس برانگیختیم بعد از اینها موسا و هارون رو به سوی فرعون و صاحبان قدرت نظام فرعونی. ملأ در واقع سران کشوری و لشکری، درباریان. فکر میکنم چند بار این توضیح و خدمتون دادم که در قرآن رسالت حضرت موسا رو یه فصل تازه‌ای براش باز میکنه که فرق داره با قبل از خودش، به دلایل عدیده. همه جا 5 تجربه مهم و با هم قرآن بحث کرده، درست مثل دوران دبستان 5 کلاس. بعد از اون دوران دبیرستان یه نقطه عطفه، یکی دوران نوح، یک دوم دوران هود یعنی قوم عاد، دوران صالح با قوم ثمود، لوط و بعد شعیب. این 5 یه دورن، مثل دوره آموزش ابتدایی. بعد از این یک موتاسیونه، یک جهشه، یک تحولی ایجاد میشه. همه پیامبران گذشته به سوی قومشون فرستاده شدن، ولی موسی به سوی قومش نیست، به سوی فرعونه. در سوره های دیگه میگه الا فرعون و هامان و قارون، 3 شخصیت. فرعون سمبل ولایت مطلقه فقیه، ادعای خدایی میکنه. هامان سمبل سپاه، سرکوب، فرمانده لشکره. قارون ثروتمند زمان است، یعنی فریب دینی، فریب اقتصادی، فریب نظامی، به تعبیر دکتر شریعتی زر و زور و تزویر. زر زورم که ارتشه، تزویرم تزویر دینیه، یا تیغ و تیغ نشمشیر، طلا و تسبیح، یا ملک و مالک و ملا نیست، یا استعمار و استعمار، یا استهمار خر کردن مردم، و استثمار ثمرشون رو کشیدن. از اینا ردیف شریعتی با ترکیب مختلف بیان کرده دیگه. قرآن این ستا رو میگه، موسی رو فرستادیم به سوی این ستا، یعنی 3 بعده. اونایی که قدرت اقتصادی و نظامی و قدرت فکری دینی جامعه رو در دست دارن. ما سوره ناس رو که میخونیم، آخرین سوره قرآن، میگه قل اعوذ برب ناس، ربوبیت همون قدرته، ملک ناس اون مالکیت، اله ناس اون در واقع بعد پرستش و علم و هنر و در واقع همه اون ارزش‌های فکریه. اینا 3 اغنومه، یه مثلثه که قدرت رو این 3 تشکیل میدن. الان تو جامعه ما چه وضعی داریم؟ یه ولایت مطلقه فقیه، تمام نیروهای نظامی، سپاه و بسیج و اطلاعات و همه اینها در چنگ ولایت فقیه، همه اقتصادم سازمان برنامه هم تعطیل شده، کل پول تو این کیسه های قدیم دیده بودین اینه که آب میفروختن پولا تو کیسه شون بود، هر جا بخوان تو هر کشوری هم خرج میکنن، همه چی یک کاسه شده دیگه، یک نفر یک نظام، همه چی از بالا داره ناشی میشه. این چیزی که قرآن بیش از همه با چنین تصوری مخالفت داره. دنیا هم تقسیم قوا کردن دیگه، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ولی همه اینا حالا در واقع با هم یکی شده دیگه. بله، ما موسی رو فرستادیم با هارون رو به فرعون و ملعش، حالا اینجا ملع میگه، همه اونا دیگه درباریان بودن دیگه، اصل اساس در واقع اون ولایت مطلقه است که فرعون بوده دیگه، دیگه بقیه هم زیر مجموع و اصلا دست راست و چپش بودن. خب این یک تغییر و تحول بزرگ تاریخی دیگه. موسی هم برخلاف اونچه که اکثر مردم فکر میکنن برای فرعون ستیزی نرفته بود. ما فکر کنیم خدا موسی رو فرستاد بره نظام فرعونی رو براندازه، اصلا چنین چیزی تو قرآن نیست. حرف موسی یکی بیش نبود، میگه من از جانب رب العالمین آمدم، فقط خواستم اینه که ارسل معیه بنی اسرائیل ولا تعذبهم، همین، زندانی ها رو آزاد کن، فقط خواستش همین بوده. بنی اسرائیل که مال اونجا نبودن، بنی اسرائیل برده بودن، اسیر بودن، زندانی اون نظام بودن، مردم مصر قبطی بودن. بنی اسرائیل موقعی که همه میدونین دیگه، وقتی یوسف که تو اون چاه افتاده بود و بعد بردنش و فروختن و تو مصر آمد و بزرگ شد اونجا، بعد رسید به صدارت و به وزارت و قدرت گرفت، آخر داستان همه خوندین دیگه، پدر و مادر و فرزندانش رو همه رو از بیابان کنعان دعوت میکنه، همه میان مصر. 10 برادر داشته دیگه، حالا چقدر خواهر داشته که نمیدونم. خب همه اینا زاد و ولد میکنن، 10 نسل دیگه، مرتبه میبینین تعداد اینا شده 100,000 نفر، زنجیره‌ای اضافه میشه دیگه. ولی اینا چون اقلیت بودن، نژادشون فرق داشته، تو اون سرزمین مورد بیگاری و استضعاف قرار میگیرن، اینا رو به عنوان نیروی کار ازشون استفاده میکردن با حداقل امکانات. اون اهرام مصر رو با تازیانه اینا رو مجبور میکردن اون سنگا رو بسازن، اینا برده بودن تو اون سرزمین. رسالت موسی اینه که ارسل معی بنی اسرائیل، بذار اینا رو من ببرم به سرزمینشون، چون خودش هم از همون نسل بوده. ولا تو عذبهم، عذاب نکن اینا رو، شکنجه نده. همه جای قرآن موسی تعرضی نداره، جنگی با کسی نداره، آمده فقط برای نجات همشهریانش، فقط برای نجات انساناست، آزاد کردن انساناست. فرعونه که در برابر او قرار میگیره. وقتی که معجزات موسی مطرح میشه او پاسخی نداره و مات میشه، حالا میخواد اون مشروعیتی که از دست داده مشروعیتش رو به دست بیاره. این پیچیده که تو جامعه که موسی چه منطقی داره، با زبان خوش، مؤدب، منطق، اونه که میره جمعیت رو فراهم میکنه، ساحران رو جمع میکنه، یه روز بزرگی تشکیل میده تو استادیوم شهر، همه رو جمع میکنه که شکست موسی رو به نمایش بذاره، که ایدئولوگای خودش شکست میخورن ساحران. همه اون موجبات موفقیت موسی رو دشمن فراهم میکنه. این خیلی نکته مهمیه که مؤمن هیچ وقت او تعرض نمیکنه، او بر مسیر درست و حق خودش بدون خشونت پافشاری میکنه، مخالفین هستن که با سوء رفتارشون افکار عمومی رو برمیگردونن و همه رو علیه خودشون بسیج میکنن. موسی رسالتش این چنین بود، یه رسالت 100% دفاعی و انسانی و بشر دوستانه. خب فستکبرو، اونا استکبار ورزیدن، استکبار یعنی خود بزرگ بینی، حاضر نشدن این حقایقو بپذیرن، که بگم ما هم همونقدر بنده خداییم که این بردگان و اسیرا، ما هم در حقوق با هم مشترک هستیم. اونا خودشونو خیلی برتر، برتری های نژادی و نمیدونم ثروت و قدرت و اینها برای خودشون قائل بودن. و کانو قومن مجرمین، مردمی مجرم بودن. جرم یعنی جدا شدن، فاصله گرفتن از خدا، از حقیقت، از معنویت. اینا دنبال حق نبودن، اینا رابطهشون رو با حقایق جدا کرده بودن. فلما جاءهم الحق من عندنا، وقتی که از جانب ما حق برای اونها آمد، حق حالا یا اون حقایقی است که موسی آورده یا معجزاتی است که عرضه کرده، قالوا ان هذا لسحر مبین، گفتن این چیزا که اینا بابا 100% سحر، جادوه، من درآوردیه. ببینید تو همین یه جمله کوتاه، ان جزء ادوات تاکیده، ان لسحرون لامش هم تاکید، خود مبینم یعنی واضح آشکار، یعنی نگفتن که حالا احتمال داره شاید این حرفا، البته جایی تأمل داره که اندیشه کنیم. یعنی یه وقت آدم میگه که آقا اینا 100% باطله، شما طالب شده دیگه، دائم بحث میکنیم. خیلی کمن آدمایی که بگن آقا تو حرف تو هم یه حقیقتی هست، من قبول ندارم حرف تو رو، ولی به نظر میاد یه 5% هم بعضی جاهاش قابل تأمل باشه. همیشه میخوام 100% رد بکنیم. اون چی من میگم 100% درسته، اون چی شما میگین 100% باطله. یعنی عکس العمل اونا این بود که دربست قبول نکردن. اینا که واضحه که سحره، چشم‌بندیه، جادوه این حرفا. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم؟ موسی گفت آیا حقی، حقیقتی که براتون میاد دارین این حرفا رو میزنید؟ از سحرون هازا، اینا سحره؟ اینا جادوه؟ خب اونا خودشون میدونستن که چه چیزایی شعبده بازیه، اینا شعبده بازیه؟ ولا یفلح الساحرون، ساحر که پیروز نمیشه، موفق نمیشه. من دارم شما رو به این حقایق دعوت میکنم، شعبده بازی که چیزی نیست که دیگران رو آدم بخواد دعوت بکنه. تا یه مدتی میشه مردم فریب داد، با فریب که نمیشه برای هم میشه یه حقیقتی رو پاسداری ازش کرد. قالو اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آبائنا و تکون لکم الکبریا فی الارض و ما نحن لکما به مؤمنین. این پاسخ دو بخش داره. تو اومدی که ما دست از افکار آبا و اجدادمون برداریم، مسئله تقلید، مسئله پیروی. چقدر سخته برای انسانها اون چیزی که تو جامعشون هست گفتن، یاد گرفتن. آدم ها میترسن عوض کنن خودشون رو، فکر میکنن دچار خلع بشن، رو هوا میشه شخصیتشون، اما حرفایی که تا حالا شنیدن و قبول کردن. تو اومدی ما رو از اون چه که پدرانمون رو بران یافته ایم، یعنی همون سنت های آبا و اجدادی، بازداری. این یک مشکل اصلی. پس اندیشه نکردن، فکر نکردن. دوم، و تکون لکمول کبریا و فل ارز. میخواید ارز اینجا با الف لام اومده، یعنی همون سرزمین مصر. شما میخواین به قدرت برسین، کبریا از همون کبر بزرگ کبیریه، شما میخواین به قدرت برسین، مردم دنبالتون بیافتن، رئیس بشید، قدرت رو بشن بیارین. بارها تو قرآن این مطلب آمده که موسی میگه بابا فقط ول کنی من اینا رو ببرم، میگه اینا میخوان رئیس بشن، میخوان براندازی کنن. این انگ براندازی خیلی کارساز دیگه، با وقتی این انگو زدن وقت میشه اعدام بکنن طرفو. اینا بده با نظام در بیفته، اینا خط قرمزا رو میخوان عبور بکنن، اینا ساختار شکنی میخوان بکنن. استغفر الله. به موسی هم همین حرفو میذارن، کجای قرآن گفته که ما اصلا با شما کاری داریم؟ بابا اینا رو بده نجاتشون، آقا اذیتشون نکن، شما اومدین ساختار شکنی کنین، میخوان براندازی بکنین. و ما نحن لکما به مؤمنین، ما باور کننده شما نیستیم، ما ایمان به شما نمیاریم. قرآن این داستان فرعون رو خیلی جاها تو سورهای مختلف آورده. عرض کردم اینا برای سرگرمی ما، برای قصه نیست. یکی از شیوه های دیکتاتورشناسی مطالعه عملکرد فرعون در قرآنه. بخونید 20 تا سرفصل میشه ازش در آورد. متهم کردن به براندازی، تهدید، سرکوب، نمیدونم اختلاف انداختن بین ملت. حالا تو یکی از این جلسات شرح قرآن گفته بودم اینا رو به ردیف. خودش خیلی خیلی آموزنده است که دیکتاتورها از چه شیوه هایی پیروی میکنن. اینا خیلی جالب توجهه. و قال فرعون اتونی به کل ساحر علیم. فرعون گفت که همه اون ساحران علیم دانشمندا رو حاضر کنید. یعنی دیگه به جایی رسیده بود نمیتونست بکشه فرعون رو، چون این خبرش، سخنانش، عملکردش پیچیده بود. ساحرانم نه به معنی ما امروز میگیم شعبده باز و ساحر، فکر کنیم مثلا یه آدمای بیکار و بیار که از این طریق تو دعای بی سواد مردم فریب میدن. اینا ایدئولوگای اون دوره بودن که چیزی از فیزیک و شیمی و اینا سرشون میشده، رو مواد کار میکردن، گازها رو حرارت میدادن. یعنی آدمایی بودن که به علم زمانه خودشون وقوف داشتن. اینا علیم بودن. علیم یعنی بسیار دانشمند. برید در واقع کارشناسا رو بیارید. در واقع اینجا یک مساف و برخورد علم و صنعته. فلما جا از سحرتو، وقتی که ساحران آمدند، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. موسی گفت اون کاری که میخوان بکنین بفرمایید، شروع کنین. اون چیزی که میخوان بندازین بندازین، اون ریسمان ها و تناب ها و اون ابزار به اصطلاح شعبده بازیشون. فلما القوا، وقتی انداختند، قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. گفت اون چه عرضه کرده اید، آنچه به نمایش گذارده اید، اینا سحره، جادوه، خداوند باطل خواهد کرد. یعنی خداوند، یعنی در نظام خدا جادو، فریب جایگاهی نداره. مشتتون باز میشه. خداوند لا یصلح عمل المفسدین، عملی که بر اساس فساد باشه. فساد مقابل اصلاحه. ما امروز تو فارسی از فساد چیزی میفهمیم، ولی در قرآن هر نوع بی‌نظمی، عدم تعادل، ناراستی رو فساد میگه. در واقع این کاری فساده، دارید مردم به یه چیزای باطل سرگرم میکنید. خداوند لا یصلحو، اصلاح نمیکنه یعنی به سامان نمیرسونه، به نتیجه نمیرسونه. یعنی تو نظام خدایی یک امری که فاسده، یک امری که درست نیست، منطبق با نظامات جهان نیست، به نتیجه نمیرسه. و برعکس، و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. خداوند حق رو با کلماتش، یعنی با نظامات تأثیرگذارش، او رو تحقق میبخشه. یعنی حق پیروز میشه. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ولو کره المجرمون، هر چند این مجرمین که راحت داشته باشند نخوان. یعنی به رغم برنامه ها و خواسته های اونها، حقیقت سرانجام پیروز خواهد شد. پس نهضت این چنین آغاز میشه. فرعون رفته اندیشمندان رو جمع کرده در یک استادیوم بزرگ بیرون شهر، مردم هم دعوت کرده. در سورهای دیگه قرآن اومده یوم زینه، روز عید، روز تعطیل، همه جمع شدن که شاهد این به اصطلاح مبارزه ساحران با موسی باشن و صحنه برمیگرده. خب یه مرتبه دیگه این موج همه جا میپیچه دیگه، که شکست خوردند اندیشمندان فرعون. آغاز میشه دیگه این مبارزه حق طلبانه موسی. کیا به موسی پیوستند؟ فما آمن لموسی الا ذریه من قومه. به موسی فقط نوجوانانی، ذریه نسل جدید دیگه، جوانان نوخاسته، یه در جوونا، جوونان که وابستگی ندارن، بزرگ سالان، همسر، فرزند، خونه، زندگی، به فکر باید چیزهای دیگه باشن. فلسطین میبینین نوجوانان که سنگ میندازن، چقدرم کشته میشن، چقدرم تو زندان میرن. تو تظاهرات جز جوانان چند درصد دیگران هستن؟ اینجا نمیگه فما آمن لموسی الا اولاد قومهی، یا حتی نمیگه فتیان، جوانان قومش، ذریه، یعنی مثل این که ذریه یک پیدایش جدیده، یعنی در این تحولاتی که اتفاق افتاده یه عده‌ای نوجوان جوان منقلب شدن، زیر و رو شدن، اونا فقط ایمان رو میارن به موسی. بقیه که همه ترسیده، بنی اسرائیل کیا بودن؟ اینا قرنهاست تو سری خوردن، شخصیتشون تحقیر شده، با شلاق از اینا کار کشیدن، اینا تعلیم نداشتن. در قرآن اومده که میگه فرعون فاستخف قومه، خفیفشون کرده بود، تو سرشون زده بود، تحقیرشون کرده بود تا اطاعتش بکنن، فعطاوه. اینا که آنچنان شخصیتی نداشتن که بیان ریسک بکنن، این خطرات رو بپذیرن، جوانانی پذیرفتند، اونم در چه شرایطی؟ علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، در فضا و در جو وحشتناک امنیتی فرعون و نیروهای سرکوب امنیتی و اطلاعاتیش، ملعشون، ان یفتنهم، که شکنجهشون بدن. یعنی در جو شکنجه، در جو رعب و وحشت که همه جا زده بودند، اینا ایمان رو بردن. عرض کردم تو هر سوره‌ای بخشی از داستانها رو داره میگه که مسلمونا آماده باشن در اوج اون سختی ها، نترسید، اینا تجربه تاریخیه، آخرش هم ببینیم پیروز شدن. یه ده کشته میشن، ولی فکر و اندیشه غلبه میکنه، سرانجام پیروز میشن. و ان فرعون لآل فی الارض، فرعون خیلی گردن کش بود، آل از همون علو میاد دیگه، خیلی خودش رو بالا گرفته بود، خیلی علو و استکبار داشت. و انه لمن المسرفین، از مسرفین بود. اسراف هم ما فکر کنیم اسراف مالی، اسراف یعنی هر زیاده روی، هر طغیان، خیلی از حد خودش، از کلاس خودش به اصطلاح جهونا بالاتر خودش رو گرفته بود. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. موسی خطاب به قومش گفت که ای قوم من، ای هموطنان، هم شهریان، ان کنتم آمنتم بالله، اگه واقعا به خدا ایمان آوردید، کنتم این تکوین شخصیتی و استمرار رو نشون میده، یعنی ایمانتون اگه لحظه ای نیست، ایمان ساعتی نیست، واقعا اگه ایمان آوردید به خدا، فعلیه توکلو، به جایی که بگه توکلو علیه، علیه که میاد یعنی فقط برو، فقط تکیتون، فقط اعتمادتون به او باشه، ان کنتم مسلمین، اگه واقعا تسلیم حق هستید. حالا در جای دیگه قرآن، سوره دیگه میاد میگه بنی اسرائیل رفتن پیش موسی گفتن بابا قبل از این که تو بیای که پدر ما رو در می آوردن، حالا که تو اومدی ما گفتیم یکی از جانب خدا اومده به داد ما میرسه، ما نجات پیدا میکنیم، ما چیکار کنیم؟ بخیر چه خاکی به سرمون بکنیم؟ اوزینا من قبل ما تعتینا، قبل از این که بیای ما رو آزار و اذیت و شکنجه میدادن، و من بعد ما جئتنا. موسی میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا استعانت بگیرید، مقاومت کنید، سرانجام پیروز خواهید شد. اینجا هم در واقع تو این جو سرکوبه که موسی میگه که به خدا تکیه کنید، به خدا توکل کنید اگه واقعا تسلیم هستید. فقالوا علی الله توکلنا، گفتن بر خدا توکل کردیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگارا ما رو دستخوش فتنه برای این ظالمین نکن، یعنی موش آزمایشگاه اینا نشیم که امتحان اونا این باشه که ما رو شکنجه بدن، بزنن، بکشن. یعنی خدای ما به تو توکل کردیم، خودت حفظ بکن که ما وسیله امتحان اینها نشیم. و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، خدایا به رحمتت ما رو از دست این کافران نجات بده. شما به عناوینی که اینجا به کار رفته این چند تا آیه ببینین، آیه 81 میگه عمل المفسدین، ویژه واژه فساد میاره. آیه بعد میگه ولو کره هل مجرمون. آیه بعدی 83 میگه انه لمن المسرفین. یا آیه 85 میگه لقوم ظالمین، اینجا میگه قوم الکافرین. یعنی ویژگی های این قوم فرعونی همچون حقیقت رو میپوشونن کفره، همچون میکشن و ستم میکنن ظالمن، همچون از حد به اصطلاح تعادل انسانی خارج شدن مسرفن، همچون از خدا جدا شدن مجرمن، همچون نظام رو به هم زدن مفسدن. اینا در واقع داره این واژه ها صفات این قوم رو توضیح میده. ولی اون چه که برای قوم موسی هست میگه ان کنتم مسلمین، مال اونا برعکسه، تسلیم حقیقت، تسلیم صفات خدا بوده. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. خب تو اون شرایط وحشتناک فشار و دستگیری و شکنجه و اعدام هست که موسی به قومش میگه که ما به موسی وحی کردیم، خدا به موسی وحی کرد و برادرش که چیکار کنید؟ در مصر خانه هایی برگیرید. اینا پراکنده بودن حواشی شهر این بر اون بر. مصر خودش یعنی شهر، نه سرکشور مصر. اینا که تو اونجا بودن، خود مصر شهر بزرگ رو میگن، یعنی بیاد تو شهر، خانه هاتون رو تو شهر بگیرید. اونم وجعلو بیوتکم قبله، خانه هاتون رو قبله کنید. بعضی ها فکر کنن قبله منظورم قبله مسجد، آخه هر خونه که قبله نداره، تازه اونام که مثل ما اهل نماز رو به قبله که اینطوری نبودن. قبله رو ما مسلمان ها میسازیم، اونم برای مساجده. قبله آقای طالاقانی میاد همون مقابل. خونه هاتون یکی اینور نسازه، یکی اونور، جدایی از هم. خونه هاتون مقابل هم، پلو هم بسازید، یعنی تشکیل کلونی بدین. خب تو نظام سرکوبگر هر نوع ارتباطی، هر نوع جلسه ای سرکوب میشه. اینا نمیتونن که برن خونه، میگن برای چی حالا رفتی خونه فلان، چیکار میخواستی بکنی، تو چیکار داری برای اون رفتی، ها توطئه کردین، میخواین نمیدونم براندازی کنید. ولی وقتی خونه ها بغل همه، به طور طبیعی تو کوچه خیابون هم دیگر رو میبینن، رفت آمد میکنن، اصلا قابل کنترل هم نیست. بچه ها با هم آشنا میشن، همسرها با هم آشنا میشن، یعنی به طور طبیعی وقتی دور هم باشن قابل اصلا کنترل نیست و توجیه میشه که من همسایه‌ام رفتم ازش فلان چیز رو بگیرم. یعنی میگه که تشکیل یک جمعیت همکار و متحد با هم دیگه بدیم. من چند سال پیش بود که این آیه رو توضیح میدادم، یه تجربه‌ای رو خدمتون عرض کردم، مگه یادتون باشه تو اون سالهای 50 و 51-2 که دائما اعدام بود، تیربارون بود، نبردهای چریکی شهری بود. یادتونه که بعد از سال 49 که جنگل های سیاه کل شروع شد، از سال 50 جنگ های چریکی شهری آغاز شده بود. و خب ما دوران جوانیمون بود دیگه اون موقع، خب خیلی هر روز آدم این خبرها میشنه، دوست و آشنا هم کلاس هم اعدام میشدن. رفتیم پیش آقای طالاقانی که تکلیف ما چیه، چیکار باید بکنیم. یعنی همه احساس میکردن مثل جنگ که شد بعد از انقلاب، همه دلشون میخواست برن جبهه. خب این فکرم تو جوانان بود که از نظر تکلیف شرعی ما باید چیکار باید بکنیم. یادتونه عرض کردم که ایشون گفت که خب نهار شام دور هم جمع بشین مهمونی بدید. خیلی تعجب کردیم که ما چی سوال میکنیم، پاسخ ایشون چه ربطی به سوال ما داره. ما در واقع حرفمون این بود که میتونیم چریک بشیم، اسلحه به دست بگیریم، مبارزه مسلحانه بکنیم، منظورمون همین بود دیگه. او گفت دور هم جمع بشین، نهار بخورید، شام بخورید. بله کونه بردی. گفت که میدونم آخه دور هم که جمع میشین که شما همینطوری به نهار و شام اکتفا نمی کنید، اجتماع خودتون حفظ کردید. شما اگه دور هم جمع نشید یه بهانه میخواد، دور هم جمع بشین، خانوماتون با هم آشنا میشن، بچه هاتون پیوندتون تقویت میشه، این شرایط که همیشگی نیست میگذره، فعلا نامشخصه، فضا مبهمه، نمیشه گفت که چی کار باید الان کرد. شما اگه این کارو نکنید جذب محیط کار و زندگی فردی و شخصی خودتون میشید و میرین تو زندگی فردی خودتون، دور هم جمع بشین. همین آیه رو برای ما خوند. من هر وقت این آیه رو میخونم رحمت میفرستم بر اون بزرگوار که تشکل خودش همه چینه توش. حالا این جمعی هم که شما اینجا هستین قدر این نعمت ها رو باید دونست. همه این مراکزی که تشکیل میشه است که داره جامعه رو شکل میده. دنیای غرب 100 بار قوی تر از ماست. این همه NGO که تشکیل دادن جامعه وحدت پیدا کرده، یه مستبد نمیتونه پدرشون در بیاره. جامعه با 100 عامل به هم گره خوردن، چسبیدن به هم، کارشون نمیشه کرد. هیچ وقت دیدین که کودتا توی مثلا آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا اتفاق بیفته؟ 70-80 تا در ظرف چند سال تو پاکستان و افغانستان و نمیدونم ایران و مصر و سوریه و 70-80 رقمش خونده بودم کودتا اتفاق افتاد. وقتی جامعه با هم اتچ نیست این اتفاقات میفته دیگه. میگه با هم بپن خوناتون رو بغل هم بگیرید، وجعلوا بیوتکم قبله. البته بعضی هم گفتن که قبله چیزی که بهش توجه میکنن، به خانه ها توجه کنید، یعنی ساختن فرزندان، یعنی خودسازی در درون خانه، واحدهای اولیه رو تقویت بکنید، تحکیم ببخشید. و اقیم الصلاة، یعنی پیوندتون رو با خدا تقویت بکنید، به پا بدارید. و بشر المؤمنین، خوش به حال مؤمنین، یعنی این کار خودش پیروزیه، بشارت باد بر شما. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا فی الحیات الدنیا. موسی تو این شرایط سخت سرکوب دعا کرد که پروردگارا تو به این فرعون و این سردمدارانش زینت دادی و اموال، زینت یعنی طلا و جواهر و خونه و زندگی و بریز و بپاش و این همه ثروت. ربنا لیذلوا عن سبیلک، این لامش لام نتیجه است، باعث شده که اینا از راه تو باز بدارن مردم رو. اینا که مسلطن بر ثروت و قدرت و همه چیز رو در چنگه خودشون گرفتند، نمیذارن حرف موسی این پیام تو برسه به مردم. ربنت مسئلا اموالهم وشدد علا قلوبهم، پروردگارا این اموالشون رو بی تأثیر بکنن، این قدرت اقتصادی که پشتوانه اصلی این سرکوب ها هست اینو بی تأثیر بکن. وشدد علی قلوبهم، این دلهایی که این تصمیم رو میگیره، این اندیشه هایی که اینها رو هم در واقع سخت بکن که در نتونن این کار رو بکنن. فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم، اینا ایمان نمیارن تا عذاب علیم رو نبینن، یعنی اینا با فکر و اندیشه خودشون به نتیجه نمیرسند. همینطور که وقتی هم که در دریا غرق شدن فرعون گفت که حالا دیگه من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، پاسخ خدا اینه که الانه، حالا میخوای ایمان بیاری در حالی که یک عمر مقابله کردی حاضر نشدی. اون ایمانی که از سر اجبار باشه در برابر عذاب باشه چه فایده داره؟ ارزش ایمان به انتخاب آزاد و اختیار کامل خود انسانه. قال قد اجیبت دعوتکما، قبل این آیه قبل دعای موسی و هارون رو میگه که خدایا اینا با این ثروت و ماشین جنگیشون و این مثلا امکاناتی که دارن نمیذارن، خدایا خودت اینا رو خنثا کن. خدا میگه دعاتون رو اجابت کرده. خدا چگونه دعاشون رو اجابت کرد؟ میگه خب برید بخوابید خیالتون راحت باشه، پدرشون رو در میارم. چگونه دعاشون اجابت شد؟ فاستقیما، استقامت کنید. میگه دست قدرت خدا برون شود ز آستین توده ها، شما استقامت کنید، شما وایسید، مستقیم باشید، افراط و تفریط نکنید، چپ روی نکنید، خشونت به خرج ندید، مقاومت بکنید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، از راه اونا که نمیدونن تبعیت نکنید. راه همینه، راه حق. وقتی که یه جنبشی را میفته هر کسی تاب نظر دیگه، یکی میگه این کار بکنه، یکی میگه اون کار بکنه، یکی میگه اینجا کتابی هم بریم اینجا باشون بسازیم. میگه اگه میخوان به وحدت برسین این تفرقه ها رو بذارین کنار، نمیدونن اینا، خدا داره راهنماییتون میکنه که استقامت بکنید. تمام توصیه هایی که قبلا گفته، اگه ایمان دارید به خدا توکل کنید. کوتا اومدن، سازش، تسلیم، هزار جور به اصطلاح بیراهه ها هست که هر کسی دیگه صاحب نظر دیگه. از اونا که خبر ندارن نمیدونن پیروی نکنید، راه حق رو در پیش بگیرید، به خواست خدا پیروز بشین. صدق الله العلی العظیم.